ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. افزایش استانهای قرمز کرونا به 24 استان. معاون کل وزارت بهداشت: سطح رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی 62% است که اگر بیشتر نشود مرگ و میر کرونا به شدت افزایش می‌یابد. عزم مجلس برای توزیع کالابرگ کالاهای اساسی. بررسی نقش کالابرگ‌ها در سفره اقشار کم درآمد در تحریریه 8 بامداد. توسل رئیس جمهور آمریکا به تحریم‌های تکراری و نمایشی برای پیروزی در انتخابات. جامعه جهانی خواستار پایان نمایش مسخره کاخ سفید علیه ایران شد. و افشای اسناد تازه همکاری ملکه مرگ با رژیم بعث. خاندان پهلوی شریک صدام در کشتار ایرانیان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم سرافراز ایران سلام، صبح شما بخیر. از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران که من فرشاد جلیلی تقدیم حضورتون میکنم همراه باشید. ایران در آستانه یه موج سوم کرونا. استانهای قرمز به 24 استان افزایش یافت. بر اساس اعلام ستاد مقابله با کرونا، روزانه بیش از 3000 نفر در کشور به ویروس کرونا مبتلا می شوند و آمار قربانیان همچنان سررقمی است. تقریبا تمام کشور در وضعیت هشدار و قرمز کرونایی هستند و البته تهران قرمزتر از بقیه. استاندار تهران گفته ظرفیت بیمارستان‌های تهران تکمیل است. آقای حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم گفت سطح رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اکنون 62% است که اگر این عدد بیشتر نشود مرگ و میر کرونا به شدت افزایش خواهد یافت.
اگر رعایت نکنیم به 18% 25% برسیم، به مرگ 230 و چند نفری و 300 نفری و چند صد نفری میرسیم که این مرگ 150 تا 200، فکر نکنید کمه. مثلا ما 80 میلیونیم، مثلا 150 تا چیه؟ نه خیر، ما روزانه 1000 تا فوتی داریم، 1050 تا فوتی داریم. وقتی به تمام علل به دلیل سرطان، قلبی عروقی، فشار خون، تصادف، بیماری‌های ریوی، عرض شود خدمت عوارض
هر چیز غیر از کرونا،
هر چیز غیر کرونا، وقتی میگیم 150 الی 200 یعنی 15 الی 20% مرگ و میرامون به این دلیل رخ میده.
همزمان با دومین روز از هفته دفاع مقدس، امروز آیین زنگ ایثار و مقاومت در مدارس کشور به صدا در خواهد آمد. آقای علی رمضانی، مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش، با اعلام این مطلب گفت:
وزارت آموزش پرورش امروز رأس ساعت 9 صبح در دبیرستان ماندگار البرز با حضور مقامات کشوری و لشکری زنگ ایثار را به صدا در خواهد آورد و به همراه این واحد آموزشی بقیه واحدهای آموزشی کشور هم این کار را انجام خواهند داد. در مدارسی که ما به علت شیوع کرونا، ستاد کرونا اجازه بازگشایی مدارس ندادند، از ظرفیت شبکه شاد این کار صورت خواهد گرفت و تمام دانش آموزان نواختن زنگ ایثار رو خواهند شنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه مشترک رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس گفت در موضوع حمایت و دسترسی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به کالاهای اساسی، مجلس تدبیری اندیشیده تا در قالب کارت الکترونیک کالایی نیاز اساسی این قشر را برطرف کند. آقای قالیباف افسوده الان وضعیت به گونه‌ای شده که حتی برای برخی خانوارها دسترسی به کالاهای اساسی هم به سختی امکان پذیر است. البته که این وظیفه ما مسئولان است که برای این وضعیت چاره اندیشی کنیم. در ادامه همین بخش خبری در این باره بیشتر گفتگو خواهیم کرد. اما رئیس جمهور امروز در سازمان ملل سخنرانی می کند. طبق زمانبندی های اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد، علاوه بر سخنرانی آقای روحانی، امروز رهبران کشورهای برزیل، آمریکا، ترکیه، چین، شیلی، آفریقای جنوبی، کوبا، روسیه، اردن، کره جنوبی، قطر، فیلیپین و فرانسه نیز سخنرانی خواهند کرد. همکارم از نیویورک گزارش می‌دهد.
امسال سران کشورها به خاطر این شیوع کرونا به صورت فیزیکی در امریکا حاضر نمیشن و از طریق ویدیوهایی که از پیش در پایتخت‌هاشون ضبط شده پیام‌های خودشون رو به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال خواهند کرد. از جمله اونها آقای روحانی رئیس جمهور ایران خواهد بود که امسال سخنرانیش محورهای مختلفی خواهد داشت، از جمله اینکه ایران سالها پیش قراول و پیشتاز بوده در مبارزه با داعش و بعد از این همه سال هزینه دادن کشورهای غربی به سرکردگی امریکا به جای اینکه همراهی بکنن دست به ترور و تهدید و تحریم‌های دیگری زدند علیه کشورمون. درباره کرونا صحبت خواهد کرد، درباره اینکه پیش از این هم غربی‌ها علیه کشورمون با صدام همراهی کردند، درباره تحریم‌های یک جانبه امریکا صحبت خواهد کرد آقای روحانی و اینکه کلاً یک جانبه گرایی عاقبت خوشی نخواهد داشت. هول و هوش ساعت 21 شب به وقت تهران خواهیم داشت این سخنرانی رو. اما پیش از اون ترامپ رئیس جمهور امریکا هم تقریباً 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران سخنرانی خواهد کرد.
قطعنامه‌های منقضی شده بر نمی‌گردند. سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد گفت آمریکا هرگز بازگشت قطعنامه‌های منقضی شده را نخواهد دید، چرا که آنها بر اساس حقوق بین‌الملل دیگر وجود ندارند. آقای تخت روانچی همچنین گفت تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران هیچ اثر عملی ندارد، جز اینکه نشانه ناامیدی واشنگتن پس از ناکامی‌های اخیر در سازمان ملل است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز تاکید کرد از سرگیری تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ممکن نیست. گزارش از همکارم محمود بلنداختر.
تحریم کلیدواژه‌ای پرکاربرد در قاموس نظامی معتاد به تحریم. نشست دیروز چند مقام دولت آمریکا از وزیر خارجه گرفته تا وزیر دفاع و خزانه‌داری هم درباره همین موضوع بود. تحریم‌های به اصطلاح تازه علیه چند شخصیت حقیقی و حقوقی وضع شد که به ادعای آمریکا با فعالیت‌های هسته‌ای و دفاعی کشورمان مرتبطند. این تحریم‌ها چه بود و آیا تازگی داشت؟ پاسخ ریچارد جانسون دیپلمات سابق آمریکایی در گفتگو با تلویزیون BBC.
راستشو بخواید من خیلی حرف خاص و ملموسی ندیدم. اون چه که دیدین نهایتاً نمادین بودن. تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شدند در واقع نوعی دوباره کاری بودند.
نه تنها این دیپلمات آمریکایی که بسیاری دیگر دیدگاهی مشابه دارند. اینکه کفگیر تحریم‌ها به ته دیگ خورده و این چاقو تیزی خود را در برابر ایران از دست داده. از این گذشته تحریم‌های تازه اقدام دولتی مستأصل را نشان داد که از همراهی جامعه جهانی با خود ناامید و به انزوا رانده شده، چیزی که حتی رسانه‌های ضد ایرانی و تحلیلگرانشان هم زبان به اعتراف می‌گشایند.
ترامپ و در واقع کاخ سفید به لحاظ سیاسی نتونستن اون اقتداری که دنبالش بودن اعمال بکنن.
از واکنش گسترده جهانی نیز می شود این را فهمید که آمریکا تا چه اندازه در موضوع ایران بیاور شده. وزیر خارجه روسیه گفته آمریکا درک نمی کند که بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران شدنی نیست. چین هم از آمریکا خواست به نمایش مسخره خود علیه ایران خاتمه دهد. گزارش همکارم خالق وردی از پکن.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد چین در کنار جامعه جهانی معتقد است آمریکا با خروج از برجام حق و حقوق خود را در قبال این قرارداد بین‌المللی از دست داده و بنابراین هر گونه اقدامی در این خصوص از جمله درخواست بازگرداندن تحریم‌ها بی‌اساس است.
تحریم‌های دیروز آنطور که آقای تخت روانچی نماینده کشورمان در سازمان ملل گفت نه تنها هیچ اثر عملی ندارد، بلکه نشانه روشنی از ناامیدی پس از ناکامی‌های اخیر در سازمان ملل است که اگر این تحریم‌ها با موافقت اعضای شورای امنیت برمیگشت ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد آن فرمان اجرایی صادر نمی‌کرد، فرمانی که حتی در خود آمریکا نیز بسیاری آن را تبلیغ توخالی می‌دانند که برای این به صدا درآمده تا صدای شکست آمریکا در موضوع ایران آن هم در فصل انتخابات را بپوشاند.
شنونده بخش خبری 8 بامداد هستید از رادیو ایران. 31,480,000 مبتلا و حدود 970,000 قربانی آخرین آمار کرونا در جهان. آمریکا، هند و برزیل همچنان کرونایی ترین کشورهای جهان هستند. در اروپا و هند شیوع کرونا در حال افزایش است. در هند شمار قربانیان در 24 ساعت گذشته دوباره از مرز 1000 نفر گذشت. در برخی مناطق اسپانیا موج جدید کرونا باعث قرنطینه مجدد شده. در انگلیس هر هفته آمار مبتلایان دو برابر می شود. دولت انگلیس اعلام کرده از پنجشنبه این هفته بیشتر اماکن عمومی از جمله رستوران ها دوباره تعطیل می شوند. در ایتالیا نیز وزارت بهداشت این کشور درباره افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در موج دوم هشدار داد.
همزمان با گسترش پرشتاب کرونا در برخی از کشورهای بزرگ اروپایی، شمار مبتلایان به کرونا در بیمارستان‌های ایتالیا نیز رو به افزایش است. ایتالیا که در موج نخست کرونا آسیب زیادی از این ویروس دیده بود، خود را برای مقابله با موج دوم آماده می‌کند. رئیس شورای عالی بهداشت ایتالیا گفت:
در حال حاضر زمان آغاز موج دوم کرونا در ایتالیا و ابعاد آن مشخص نیست، اما در هر صورت مراکز بهداشتی درمانی ما با توجه به تجربه‌ای که در هنگام اوج بحران این بیماری به دست آوردند، آمادگی بیشتری برای مقابله با آن و پذیرش بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه دارند.
در همین حال تعدادی از مدارس ایتالیا که یک هفته پیش پس از 6 ماه تعطیلی باز شدند به دلیل ابتلای تعدادی از دانش آموزان و اعلام وضعیت قرمز بار دیگر تعطیل شدند. دولت ایتالیا نسبت به بروز موج دوم کرونا هشدار داد و از مردم خواست همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی و به ویژه فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را به دقت رعایت کنند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
افشای کمک نظامی فرح پهلوی به صدام برای بمباران ایران. شبکه خبری عراقی الاتجاه طبق اسنادی از سرویس اطلاعات رژیم بعث گزارش داده که خانواده محمد رضا شاه و معاونانش در زمان جنگ تحمیلی با کمک برخی از نزدیکان بختیار تلاش کردند تا صدام در جنگ پیروز شود. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
شبکه خبری عراقی الاتجاه گزارش داد نزدیکان محمد رضا پهلوی در زمان جنگ رژیم بعث علیه ایران از این رژیم حمایت کردند. در این اسناد آمده خانواده محمد رضا پهلوی پس از فرار از ایران با کمک برخی از نزدیکان تیمور بختیار رئیس اسبق ساواک و شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی تلاش کردند تا صدام دیکتاتور مردم عراق بتونه در جنگ علیه ایران پیروز بشه. بر اساس این اسناد برخی از تجهیزات نظامی مانند جنگنده‌های آمریکایی و فرانسوی که ایران در دوران محمد رضا پهلوی خریداری شده بود، با موافقت فرح پهلوی همسر شاه برای بمباران شهرهای ایران به رژیم بعث عراق تحویل داده شده.
درود بر شما و درود به همیهنانم در داخل و خارج ایران.
پاینده ایران.
البته مسعود انصاری از درباریان شاه و پسرخاله فرح پهلوی پیشتر هم در خصوص همکاری رژیم پهلوی و صدام افشاگری کرده بود. بشنوید.
همون موقع هم آقای هوشنگ انصاری هم فرح خانم به من زنگ می‌زدن، گفتن به و اون موقعی بود که عراق به ایران حمله کرده بود و قسمتی از خاک ایران رو گرفته بود و اینها به من زنگ می‌زدن، می‌گفتن با اویسی تماس بگیر و بگو که چرا نمیره. من اونجا متوجه شدم که قرار بر این بوده که ایران صدام اینجوری فهم بوده بودن که اگر شما بری و به ایران حمله کنی ایران سخت زود از هم میپاچه و برنامهشون این بود که برن قسمتی از خاک ایران رو بگیرن.
حالا با علنی تر شدن حمایت‌های شاه و سلطنت طلب‌ها از رژیم صدام شاید بهتر بتوان معنی این سخن کارشناس منوتو رو فهمید، کارشناسی که رسما از صدام دفاع و به ایران حمله میکنه. ناصر اعتمادی کارشناس شبکه سلطنت طلب منوتو در یک مناظره با نجاح محمد علی کارشناس عراقی میگه
8 سال جنگیده، جنگ علیه بر او تحمیل شده،
جنگیده
تحمیل شده، جنگ بر او تحمیل کردن،
غلط کرده، جنگیده با
آقا غلط کرده،
ایران غلط، جمهوری اسلامی غلط کرده، 8 سال
جنگیده، ایران غلط نکرده، کسانی که غلط کردن به ایران حمله کردن. شما داری میگی ایران غلط کرده؟
بله غلط کرده، 8 سال ایران رو ویران کرده.
آقا ما میگیم سازمان ملل تایید میکنه عراق کشور من علی ایران حمله کرده.
در کنار حمایت سلطنت طلب‌ها از صدام، مردم ما البته همراهی گروهک منافقین با دشمنان این مرز و بوم رو در زمانی که دشمن به مرزهای ما هجوم آورده بود فراموش نمی‌کنند. اسناد همکاری مسعود رجوی با نهادهای اطلاعاتی و نظامی عراق پیشتر افشا شده. کسانی که امروز دم از ایران و وطن می‌زنند، دستشون به خاک هموطنانشون آلوده است.
ساعت 8:15 از شنونده بخش خبری 8 رادیو ایران هستید. همونطور که در خبرها گفته شد، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس گفته در موضوع حمایت و دسترسی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به کالاهای اساسی، مجلس تدبیری اندیشیده تا در قالب کارت الکترونیک کالایی نیاز اساسی این قشر را برطرف کند. با این اظهارات آقای قالیباف، بار دیگر طرح توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ به سر زبون‌ها افتاده. همکارم محمد نصیری از تحریریه خبر در استودیو حضور داره تا در این باره بیشتر توضیح بده. آقای نصیری، موضوع کالابرگ الکترونیکی چیه؟
سلام. ببینید، این کالابرگ در واقع شبیه همون کالابرگ یا کوپن قدیمه که برای توزیع کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار می گرفت. البته با توجه به پیشرفت فناوری، نوع الکترونیکی اونه، یعنی اینکه یه کارت اعتباریه که باهاش میشه خرید کرد، و اینکه شرایط توزیع این کالابرگ هم با کالابرگ قدیم کاملا متفاوته.
تفاوتش چیه غیر از اینکه حالا کاغذی تبدیل شده به الکترونیکی؟
ببینید، مثلا قدیما، منظورم سال دفاع مقدس بود که این روزا هم 40مین سالگرد آغازشو داریم
و گرامی میداریم.
بله. اون موقع توزیع کالابرگ شاید به خاطر این بود که جنس و کالا تو کشور کم بود، ولی الان الحمدلله ما کمبود جنس و کالا نداریم، اما توزیعش یه مقدار نامناسبه.
یعنی توزیع بیشتر بدید، میخواد چه اتفاقی بیفته؟
ببین، دولت تا پیش از این برای بیشتر کالای اساسی مثل روغن و برنج و شکر و غیره ارز 4200 تومانی اختصاص میداد. بعد این مسئله باعث ایجاد رانت شده بود. مثلا وارد کننده با این ارز کالا وارد نمی، ارزو میگرفت کالا وارد نمیکرد.
بله.
یا کالا رو وارد میکرد بعد اونو به قیمت ارز آزاد میفروخت، و اینکه بخشی از این کالا هم به کشورهای همسایه قاچاق میشد چون در داخل قیمتش پایین بود. الان اتفاقی که افتاده، دولت داره کم کم این ارز 4200 تومانی رو حذف میکنه، و این اتفاق خوبیه، جلوی خیلی از آسیبا رو به اقتصاد کشور میگیره، ولی باعث افزایش قیمت برخی کالای اساسی شده مثل کره، برنج خارجی و قیمت تخم مرغ. مجلس هم برای اینکه این فشار افزایش قیمت‌ها رو از دوش خانواده‌ها برداره، به خصوص اقشار ضعیف‌تر جامعه، میخواد بخشی از این ارز 4200 تومانی رو در قالب ریال به مردم بده تا فشارها به جامعه کمتر بشه.
خب دقیقاً الان چه اتفاقی میفته؟ این نظارت‌ها بیشتر میشه؟
ببین، هنوز جزئیات زیادی از طرح مجلس به طور رسمی اعلام نشده، ولی از لابلای اظهار نظر برخی نماینده‌ها شاید بشه جزئیات این طرح رو گفت. مثلا آقای کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه بودجه، گفته قرار کالابرگ الکترونیکی در اختیار حدود 60 میلیون نفر قرار بگیره، و اینکه به حدود 20 میلیون نفر ایرانی به صورت ماهانه 120 هزار تومان کمک هزینه خرید کالای اساسی بدن، و 40 میلیون نفر دیگه هم ماهانه 60 هزار تومان دریافت کنن.
این مبالغ غیر از اون یارانه نقدی که الان مردم دریافت میکنن،
به چیزی راجبش گفته نشده، ولی احتمالاً این مبالغ غیر از اون مبلغ یارانه نقدی که دارن دریافت میکنن.
دولت عکس العملی داشته یا نه؟
آقای کوچکی نژاد گفته که دولت در مجموع موافق طرح تامین سبد معیشتیه، اما در مورد نحوه اجرای اون نظر دیگه ای داره که با رایزنی انجام شده، در نهایت با کالابرگ الکترونیک موافقت کرده.
خب اما معاون اول رئیس جمهور مثل این که با اجرای این طرح موافق نیست، اینطور که از شواهد و قرائن معلومه.
آره، آقای جهانگیری چند هفته پیش گفته راجع به این موضوع اظهار نظر کرده و گفته مخالف اجرای این طرحه.
علتشو نمیگه چرا؟
ببین، گفتن که اگر بخون کالابرگ بدن، یعنی که دولت باید خودش تامین کننده بشه، خودش هم توزیع کننده کالا بشه.
بله؟
و این کالا رو به جای مختلف برسونه، و این یعنی هزینه تنگین نیروی انسانی. ولی تا الان اظهار نظرهای زیادی راجع به این طرح شده.
یه چند تا از این اظهار نظرها رو بگید، حدود یه دقیقه البته.
آره، ببین، آقای توکلی نماینده ادوار مختلف مجلس گفتن که جامعه هدف توزیع کالابرگ باید به درستی شناخته بشه، که اگه این کار نشه طرح شکست میخوره. آقای مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی، هم گفتن که دادن کالابرگ الکترونیک برای جبران معیشت مردم به خصوص دهک‌های پایین درآمدی در شرایط فعلی اقتصادی مناسبه. و آقای آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی، هم گفتن در این شرایط کالاهای وارداتی با ارز دولتی به قیمت مناسب به مصرف کننده نمیرسه، و این طرح میتونه به اجرای و این طرح میتونه جلوی سوء استفاده از ارز دولتی رو برای کالاهای اساسی بگیره.
ما هم تمام شد. ممنون از شما محمد نصیری. نوبت رسید به خبرهای ورزشی. آقای باقنده سلام. پرسپولیسیا بعد از دو پیروزی شیرین مقابل تعاون عربستان در لیگ قهرمانان آسیا، دیشب به دوحیل باختن و تکلیف صعودشون به مرحله حذفی به بازی آخر کشیده شده. خبرهای تازه تر و تحلیل ها از زبان شما.
بله، به نام خدا. بنده هم سلام میکنم به شنوندگان محترم این بخش خبری و شما همکار گرامی.
زنده باشید.
خدمت عرض کنم در ادامه بازی هفته پنجم محل گروهی لیگ قهرمانان آسیا در دوحه قطر، دیشب از گروه سه تیم پرسپولیس با یک گل مغلوب از دوحه قطر شد. معزری در دقیقه 59 از روی نقطه پنالتی تک گل نماینده قطر رو به ثمر رسوند. با این نتیجه از دوحه 9 امتیازی شد و به سطح جدول صعود کرد و پرسپولیس هم با 7 امتیاز در رده سوم ایستاد و برای صعود به مرحله حذفی باید در آخرین بازیش پنجشنبه این هفته مقابل شارجه مراد به پیروزی برسه. شارجه هم دیشب در دیداری یک طرفه با نتیجه پرگل 6-0 از تاوان عربستان رو برد و با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با پرسپولیس در رده دوم ایستاد. از تاوان هم با 6 امتیاز در رده چهارمه. اما سوابی پرسپولیس در نشست خبری پس از بازی گفت ما روی پنالتی عجیب نتیجه رو واگذار کردیم. داور میتونه در دقایق پایانی روی مهاجم ما اعلام خطای پنالتی کنه که خیلی راحت از کنار این صحنه گذشت. گل محمدی گفت یکی از مشکلاتی که شاید اجازه نداد بعد از پامون برسیم خستگی بازیکنان بود و در مجموع بازی با کیفیت رو شاهد.
خب اما سپاهان هم که دیشب مقابل نماینده امارات مساوی کرد و از صعود به مرحله حذفی باز موند.
بله، در گروه چهارم بازی تیم سپاهان برابر علین امارات به تساوی بدون گل دست یافت و با 4 امتیاز ایستادن در رده سوم از صعود باز موند. سپاهانی ها پنجشنبه در آخرین بازیشون با اسد قطر دیدار دارن که البته جنبش تشریفاتی، ضمن اینکه در دیگر بازی این گروه هم اسد قطر و نصر عربستان به تساوی 1-1 رضایت دادن. از این گروه النصر و اسد با 11 و 9 امتیاز صعودشون به مرحله حذفی مسجل کردن.
بسیار متشکرم از شما آقای باشوند.
پیک بامدادی.
خب 8:21 دقیقه 45 ثانیه آرم پیک نیمروزی رو هم پیک بامدادی رو هم شنیدیم. خانم مجدل حسینی به استودیو اومدن. سلام، خوش آمدید، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما آقای جدیدی سلام عرض میکنم و یک سلام و صبح بخیر هم دارم خدمت هموطنان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو همراه ما باشید.
ما هم با شماییم.
ممنون.
دانش آموزان مدارس عادی دولتی امسال هم در رقابت کنکور از انواع مدارس دیگر جا ماندند و از میان برگزیدگان که تصویرشان در روزنامه ها درج شد فقط 5% دولتی بودند. 67% سمپاد، 18% غیر انتفاعی و 10% نمونه دولتی.
فاز جدیدی از وعده ها آغاز شده است، آمدن نام مادران در کارت های ملی، موضوعی که سوژه تغییر اسم و فامیل خیابان ها و معابر تهران را به ذهن متبادر می کند.
سی هزار 610 شماره پیامک پیک بامدادی است. شما هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. برقراری عدالت آموزشی از مسائل ضروریه که به گفته برخی کارشناسان توسعه مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی میتونه این مهم رو تحت تأثیر قرار بده. سهم ناچیز مدارس غیر دولتی در میان افراد برتر کنکور امسال شاهدی بر این مدعاست. گزارشی بشنوید در این باره.
دانش آموزان مدارس عادی دولتی امسال هم در رقابت کنکور از انواع مدارس دیگر جا ماندند و از میان برگزیدگان که تصویرشان در روزنامه ها درج شد فقط 5% دولتی بودند. 67% سمپاد، 18% غیر انتفاعی و 10% نمونه دولتی.
معلومه که وقتی شما 25 میلیون تومان خرج بچه بکنی رتبه برتر کنکور میاره، طبیعیه.
در این باره آقای عمادی مشاور وزیر آموزش و پرورش میگوید هنوز آمار دقیقی درباره سهم مدارس دولتی و غیر دولتی در برگزیدگان کنکور امسال ندارد، ولی سال گذشته نیز این گونه نبوده است که اکثریت برگزیدگان مربوط به مدارس غیر دولتی باشند.
سال گذشته اینطوری نبوده که هم بیشتر بچهای قبولیای کنکور از مدارس غیر دولتی باشند. در بسیاری از مناطق کشور ما اصلا مدارس غیر دولتی نداریم، یا اگر داریم جز مدارس درجه اول اون منطقه نیست.
اما سال گذشته وقتی با خانم مهاجرانی معاون وزیر آموزش و پرورش در پیک بامدادی گفتگو کردیم به ما گفت مدارس دولتی سهمی را در میان برگزیدگان کنکور نداشتند.
کنکور امسال بین در واقع 70% سمپاد، اون 30% بقیه بین مدارس نمونه و مدارس غیر انتفاعی در واقع رتبه های برتر تقسیم شده. بله، متاسفانه مدارس دولتی معمولی سهمی را از این قضیه نداشتند.
آقای برکم کارشناس آموزش و پرورش بازارگرایی در اقتصاد آموزش و پرورش را که به توسعه بی‌رویه مدارس غیرانتفاعی و مدارس پولی دیگر منجر شد در این بی‌عدالتی مؤثر می‌دانند.
خب مکانیزم بازار و بازارگرایی در اقتصاد آموزش و پرورش در سال‌های اخیر به طرق مختلف دنبال شده. مهمترین مشکل و مهمترین موضوع همین بحث خصوصی سازی مدارس و آموزش بود. خب شما وقتی نظام آموزشی رو خصوصی میکنید، در اصل این کیفیت رو خصوصی میکنید که وابسته میکنید کیفیت رو به ثروت والدین، به درآمد والدین، به جغرافیا.
به گفته آقای برکم، حرکت بازارگرایی آموزشی در این 4 سال اخیر با خرید خدمت تشدید شده است.
در سالهای گذشتم در 3-4 سال اخیر هم بحث مدارس حمایتی هست، مدارس خرید خدمات که دیگه نمونه بازارگرایی هست. و خب
کنکور و مدرسه بنگاه درآمدی نیست، بلکه تحصیل رایگان و با کیفیت حق قانونی هر دانش آموز است و بدیهی است عدالت آموزشی است که میتواند زمینه تحقق این اصل قانونی را فراهم کند. مقام معظم رهبری.
یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشه که دانش آموزی که در مدارس دولتی تحصیل میکنه احساس کنه که مثلا فرض کنید در کنکور امکان قبولیش کمتره. این نباید بود، یعنی باعث ما سطح مدارس دولتی رو از لحاظ هم آموزش و هم از لحاظ پرورش باید به جوری بالا بیاریم که خودمون دانش آموز احساس اعتماد کنه، خانواده او هم که میخوان این فرزند رو بفرستن به مدرسه دولتی احساس نکنن که او رو به یه جایی بیپناه دارن میفرستن و رها میکنن. اینجوری نباید باشه، باید به مدرسه دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشه.
اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش مجلس.
اینه که در فرمایش مقام معظم رهبری هم امسال توجه به مدارس دولتی و تقویت مدارس دولتی واقعا ما می‌بینیم خیلی هوشمندانه مطلب رو یادآور میشن که ما باید سطح علمی مدارس دولتی کمتر از مدارس خاص نباید باشه.
مجلس شما طرح و برنامه‌ای برای این موضوع برای پیگیری این ندارید؟
آره ببینید، کمیسیون آموزش عدالت آموزشی مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید فرمودن. یکی از موضوعاتی که ما یه جلسه مشترکی با آموزش پرورش داشتیم که در اون جلسه ما همه موضوع رو مطرح کردیم، این موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم و تاکید کردیم و این رو در دستور کار خودمون قرار دادیم، یه جلسه گذاشتیم، جلسات بعدیش هم پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم در برنامه‌ریزی های آموزش پرورش این رو مورد لحاظ قرار بدیم.
بخش زیادی از برگزیدگان کنکور امسال و سالهای گذشته دانش آموزان مدارس سمپاد بودند. مدارسی که در دریافت شهریه‌های چند ده میلیونی با مدارس غیرانتفاعی رقابت می‌کنند. مدارسی که شرط حضور در آنها فقط باید هوش و استعداد تحصیلی باشد، نه پول و امکانات مالی والدین.
اینی که ما باید دانش آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش آموز ما در مثلا تهران، کنون محله تهران از لحاظ نصیب آموزشی باید تفاوتی نداشته باشه، این یک اصل بایستی. حالا یه وقتی کسی استعداد بیشتری داره، اتفاقا تو این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی مشاهده میشه و اینها. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند سهم مناسب خودشون رو از آموزش پرورش کشور استفاده کنند.
خب گزارشی بود درباره سهم ناچیز مدارس دولتی در برگزیدگان کنکور امسال. شما هم نظر بدید راجع به این موضوع. 3610 در اختیار شماست.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
ساعت ساعت 8:29:33 است. ممنون که همچنان همراه ما هستید. معاون رئیس جمهور در امور خانواده پیشنهاد ثبت نام مادر روی کارت ملی رو به منظور احقاق حقوق زنان پیشنهاد داده که به گفته او با نظر مساعد وزیر کشور روبرو شده. در این باره